الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من رسول الله على عدوهم أجمعين على حول على بغة إلا بالله العلي العظيم. بحث و رسید به حکم نجاست بول و غائر. اجمالا دستبندی روایت نجاست بول از کلام همون شهید سر مرور کردیم. حالا جهت نکته دارم جلو فعلا تقلیبش برمید، یه مرور هم به بحث روایت همون که قائد بکنیم، چون این دوتا تقریبا جد کلیات این معاملی مشترک هم دیم. در واقع نجاست قائد مثل نجاست بول، خب اجمالا که میدونیم که قائد مالای و گلال احمام مانع نماز که هست، این که از اون سیه دوراره فهمیده میشد و محل بحث نیست. فهمیدن که کل ما لای و گلال احمام شعر و بر و بر و کل ما یخرج من لا تصرف صلات. و سوال دومی که علاوه بر مانعیت آلودگی هم داره که نیاز به تطهیر داشته باشه. این هم مثل بول از روایت خوانن استفاده میشه که نیاز به قصد داره، بس طرفانی که عینش رو ظاهر بکنیم کافی نیست. لذا اجمالا نجاستش هم فهمیده میشه، نه مثلا اشکال و تردید نیست. بیشتر اون چیزی که سوال یکی دامنه نجاست قائد، دوم احکامشه که چه مقداری منتقل میشه و در چه فردی قابلیت انتقال داره. نوع مرموی شیطر رضوان علیه مثل بحث بول یه بحث قاعد هم اول رفتن سراغ این که ببینن یک عام پیدا میکنن که به عمومش تمسک کنیم، بگیم کل قاعدن، کل عزلتن، کل خورن، مثلا نجس، املا. بعد برنامه یه عام پیدا میکنن که دلالت بر سرایت بکنه یا نه. اگه کماف سابق عام پیدا نکردیم، خب به این اجماعات این مباحث هم که گفتیم عمل نمیکنیم طبق بحث سابق، ما میمونیم اون روایاتی که هستش. بعد از روایات خب اون دامنه وسیع مثلا نجاست یا سرایت خیلی قابل استفاده نیستش، اینه در مازادش توقف میکنه. پس سیر بحث اون تقریبا مشخصه. اصل مانعیت مسلم، نجاست فلجمله هم مسلم. دنبال این هست که ببینیم عمومی پیدا میکنیم که همه انواع در بر بگیره یا نه، یا عمومی پیدا کنیم که همه انواع سرایت رو اثبات بکنه یا نه. مرمون شهزاد باره تعریفش این فران امال خورو فلم نعثر علا ما یسلح و جعله مطلقا یعجب الیه فی مورد شک. میان ما یک مطلقی که بشه تو موارد شک همیشه بشه ارجاع داد یا بهش رجوع کرد پیداش نکردیم دیگه. و ما قدیوت دعا کنو مطلقا صالحنده رجوع الیه فی اثبات المجاد کلیت احد امور. چند تا روایت هست که گفته می شود که اینا شاید بتونه این اطلاق رو به دوش بکشه و ازش قاعده کلی به دست بیاره. این چند تا روایت رو براتون بخونیم، چون روایت جزئیش مثل روایت بول خیلی نکته خاص مثلا قابل استفاده میشه از اینکه حرف این نداره. روایت اول صحیح ابن بزی است. قال کتبت الی رجل اسأله ان یسأل ابا الحسن رضا علیه السلام. به کسی نامه نوشتم، گفتم که از امام رضا علیه السلام سوال کن. ان البعره تکون فی المنزله للوضوء یا للوضوء، با هر دو بچش میشه خوندید. در اونجا چایی توی منزل هست که برای طهارت ازش استفاده میکنه. و یقتر و فیها قطرات من بول او دم، درش قطراتی از بول یا دم میشه که او یسقط فیها شیء من عذرت کل بعره، یا توش یه چیزی از عذره میفته مثل بره. بره که خب میدونیم یعنی همین عذره گوسفند و گاو و شتر و حیوانات حلال گوشت. در بره و نهبه من لذی یو تحره هاچه چیزی این چاه را پاک میکند، حتی یحل الوضوع منها، تا وقتی که وضوع در ازش باشه آزاد باشد. یعنی حلیت هم حلیت وضعیه دیگه، حلیت تکلیفی نیست، یعنی حتی یسه الوضوع منها. خب حالا معوش ایستد بخوام تا قرار وقت برگردیم. فوقع علیه السلام به خطی فی کتابه، میگه من نامه نوشتم پیش این بلغایی که برای خلط سوال کنه. این آقا رفته نامه گوشته خدمت امام رضا علیه السلام، شفایی سوال نکرده. امام رضا صلوات الله علیه هم زیر همین نامه فرمودن یون زه و دلا اون منها، چند تا در بداشت آب بکشن. خب اینجا چند تا مسئله است. یه مسئله این است که اشکالات رو بیان کنم، حالا به ترتیب ایشون من پیش نرم. اشکال اولی که بیان روایت هستش که قبلا چند بار بحث کردیم این است که اصلا حکم نرتبه حکم چی بود؟ استحبابی بود و گفتیم ازش نجاست فهمیده نمیشه. شاهدش این بودش که در مورد چیزایی که مطمئن هم بودیم نجس نبود هم حکم نفس وارد شده. پس روایت کلن که از نظر سوال و جواب محل چیست؟ محل اشکالت از جهت اصل مسئله که محل سوال قرار گرفته و به این مسئله نمیشه استدلال. مسئله دوم این است که خب ما بیم ارتکاز راوی توسط کنیم، بگیم راوی مثلا یه ارتکازی به نجاست داشته که بعد اومده پرسیده که آقا چجوری تطهیرش میشه کرد. بعد ما بگیم که خب حالا حضرت فهمدن نیاز به تطهیر نداره، درسته؟ ولی ارتکاز نجاستی که زیر سوال نبردن. به تعبیر در سوال دو تا ارتکاز بوده، یک ارتکاز بر نجاست، دو ارتکاز بر منجسیت. حضرت حالا یا بگیم به لحن جواب همین روایت یا به قرینه روایات دیگه ارتکاز بر منجسیت رو رد فرمودن، اما ارتکاز بر اصل نجاست رو رد نفرمودن. چرا میگیم از خود همین روایت هم ممکنه یه ارتکاز چیز بشه رفت بشه؟ از اشعار دلالت نیست، چون معمولا در احکام وجوبی حد مشخص میکنن. دیگه فرمودن چند تا دلو کشیده میشود، این انگاره مسئله خیلی مثلا حتمی قطعی چیه نیست، فرداش کاملا لحنش و لحن استحباب سازگاری داره. گرچه که میشه حمل بر وجوبش هم بکنه، بگیم قدر متعقن لاغت سه تا دلو باید چیه کشید، اما لحن رها گذاشتن و اجمال در مقام پاسخگویی تناسب با فضای ارشاد و استحباب ده. ولی به هر حال اگه بگیم که از ارتکاز در منجسیت رفعیت میکنیم به خاطر بقیه روایات و لحن خود این روایت، از ارتکاز با نجاست اینو رفعیت کرد. شیخ صدر میفهمند بله ما اینو قبول داریم، ولی تا حالا چند بار گفتیم اگر که راوی ارتکاز بر نجاست داشت از سوال راوی اطلاق نمیشه گرفت. چرا؟ چون ما دامنه ارتکاز رو نمیدونیم. چند بار مثال زدیم، گفتیم مثلا اگر یک کسی آمد مثلا تو حرم از شما پرسید من دو دستم خون ریخته چی کار بکنم، شما گفتید که مثلا باید آب بکشید، نمیشه گفت ای حاج آقا معتقد است که همه خونا نجسن و الا میپرسید که این خونش مثلا خون حلال گوشت حرام گوشت جهنده است جهنده نیست، درسته؟ میگم نه، با این وقتی ارتکاز هم سوال پرسه یعنی منظورش خون نجسه. به تعبیر دیگه ارتکازات میشن موجب تغییر سوال، و چون موجب تغییر سوال میشن مانع از تماسه که به اطلاق هم درست به طور طبیعی همینجوریه دیگه. یا مثلا فرض کنید که شما گفتید آقا من یه حیوان مرده دست بزنم با دست خیس چیکار کنم، شما فوراً دیگه که خب مثلا فرض کنید دست آب بکشه، کسی نمیشه بگه پس این آقا مثلا مرده همه حیوانا رو نجس میدونه، حتی حیواناتی که خون جهنم مثلا ندارن، درست؟ این نه اومده ارتکاز رفتیم سراغ چی؟ سراغ حیواناتی که طرف این توافق بر نجاستش داریم. مگر اینکه سابقا عرض کردیم مگر اینکه راوی یا سائل یا آدمی باشه که مثل شعری بلد نیست، شما وقت ازش اول میپرسی که خب این حیوان چی بود، مثلا مارمولک بود، سوسک بود، یا مثلا گربه بود، مثلا یه چیز دیگه، بعد اگه گفت مثلا این سوسک بود میگه او سوسک اصلا هیچی پاکه، مارمولک هم مثلا فرمان مشهور چیه پاکه، اگه گربه بود مثلا دست چیکار کن آب بدید. اینجا سائل کی هست؟ سائل محمد ابن اسماعیل ابن رضیعه، از اجلا از بزرگان مفروغان ان گرفته که یک نمر نجسی هست. سوالش از کیفیت و تطهیره. اگر در جواب کیفیت و تطهیر دامنه نجاست رو حدد توضیح ندن ازش اطلاق نمیشه گرفت. این نکته خیلی کلیدی بود که تا حالا دو سه بار تو بحث دم و شاید که بحث نمیدونم میتو اینا ازش استفاده کردیم. یعنی نمیشه بگیم که حضرت در جواب سوال از مطلق وقوع اذره در آب فرمودن چی؟ یعنی ده همه ها مثلا دلا هن مثلا
حضرت از اون آره
یعنی بحث تو خاطر جایی بردن سر چی؟ سر همونی که من و تو میدیم که نجسه، درسته؟ سوالش همونی برای چیزی تطهیر بکنیم. الان مثلا ما با همین رو باید توسط بکنیم اطلاق بدیم بگیم پس هر دمی نجس است مثلا، درسته؟ میگیم نه دیگه، وقتی ما رو پرسته یک دمی چکیب چجوری تأثیر کنیم منظورش یعنی از دم و نجس، درسته؟ اون ارتکازه میشه مقید سوال، درسته؟
و این عذابی که تو
سوال تأثیر کرده اون
رد
عذابه حیوان خب حالا الان با اونجا میرسیم، درسته؟ اون یه مسئله ست پله پله اینجورا تأثیر
استحبابی این مثلا به این نجس
نجاست رو قبول کردم ولی گفتن مستحب کردن.
آره نجاستش رو میپذیریم ولی منجس نیست آب چاه چون لهو مادتون تنجیس نمیشه. درسته؟ ولی خوبه که پاکسازیش بکنه. درسته؟ اگه اون مسئله رو بپذیریم که نجاست دو مراتبه راحت هم میشه پذیرفت که تطهیر هم چی هست؟ دو مراتبه. درسته؟ خب از واسه اطلاق هم که نمیشه که جدا از این که اطلاق نمیشه که میفهمن که یه مسئله دیگه که اینجا ازش نگه اصلا کلن کلمه عذره توی قالب روایات انصراف داره به عذره انسان و مشترک لفظی است بین عذره انسان و مطلق عذره. درسته؟ و غالبا هم انصراف داره به عذره انسان. اگه شما انصرافش هم نپذیرید لاغلش اجمال داره، یعنی از کلمات توی مشترک لفظی بین عام و خاصه. وقتی که متنی به کار میره شک میکنیم که عام است یا خاصه است، طبیعتاً چی میشه؟ مجبوریم توقف بکنیم دیگه. خب ممکنه که شما اینجا اشکال کنید بگید نه اینجا حتما عذره به معنای عام میشه. چرا؟ چون تشبیه کرده به کل بعره، یعنی اگر عذره انسان بود که بعره تشبیهش نمیکردن که، گفتیم یز خطوفی ها شیعان من عذره هسته. یه کل بعره یعنی مثالش بعره است، یعنی پس بعره یکی از مصادیقش هست عذره است. مرحوم شیخ صدر میفرمایند که معلوم نیست، چون این کل بعره میتونه از باب تشبیه بیان مصداقی باشه، میشه از باب تشبیه در کمیت باشه. شاید میخوام بگم که یسقط و فیها شیء من عذره، یک تیک عذره میفته مثل بعره، یعنی اندازه بعره. بعره چقدر معمولا مثلا اگه آخه بنویس سیاهش هم میخوره، چون گفتش که یک تو رو فیها قطراتون، چند تا قطره به اونو دم میریزه یه چیزی از عذره مثل بهره میفته. بهره اندازش متعارفه دیگه، معمولا حالا به سالناش هم که متفاضلش میگیم پشکل. درسته حالا یه در کوچیک بزرگ داره میره گوسفند و مثلا اولاغ و امثال اینا، ولی بالاخره خیلی بزرگی نیستش، مثلا تایش حد مثلا متناسبی داره. نگاه ممکنه که اینجا چی باشه؟ اینجا تشبیه از باب تشبیه در کمیت باشه. اگه از باب تطبیق و مصداق بود میتونست میگه ما عذره اینجا عام است، عام از عذره انسانی و حتی عذره حیوانات و چیه؟ حلال بود. درسته؟ علاوه بر این که اشکال بعدی این است که از مرد صرف نظر بکنیم، ما مطمئن نیم که بره کلن پاکه، یعنی مسلمات فقهمونم. درسته؟ پس این کاف کل بره مسلمه از باب تطبیق و مصداق نمیتونه باشه. این معنی نمیگه بگه آقا یه عذری مثل بره افتاد تو چاشه کار بکنه، مثلا سوال نداره. این نمیشه معلم نسما بگیم بعدی در آخر قرن دوم هجری هنوز حکم مثلا مدفوع حیوان حلال گوشت رو ندونه، که مثلا مطلبه که تو کل شهر و روستا هم تو ریخته رو زمین رو هم استفاده میکنه. پس این هم معین این هستش که این کافه کل بره کافه تشبیه در کمیت، خلاصه در اندازش، نه در جنسش. خلاصه
آیا یوره اتفاقی نجاست نداشته باشه و یا استحباب باشه خوبه دیگه، میگه یه چکار کنم، یه خب چند تا هم بکش اینجا مثلا کدورت جذبه میداره.
خب آخه در مورد برای حتی حیوانات حلال گوشت چیز هم نداریم، امر به نفع استحبابی هم وارن نداریم. این که اجمال داره که درسته. برای همین شما چیز سیاق هم لحاظ بکنید دیگه. اولا که ساعت اولش از بول و دمه، بعد دلش فقط چی من لذی یو تهرها، یعنی یه چیز باید باشه که اعتقاد به نجاستی داشته باشه. نسبت به بره که اعتقاد نجاست نداریم، که حتی اقل مراتب نجاست هم باز در بول دواب داشتیم، در روت دواب چیه نداریم. ولی من راست قبلا خونیم و نه رو شد بعدا بکنم دیگه. حضرت بعدا فهمیدن که اگه بول چهار پایان حلال گوشی خود روزه بشو، بعد گفت آقا از روتش میشه، حالا روتش انقدر زیاده که اصلا نمیشه آب کشید. چون تو کوچه کنار ریخته دیگه، بولشون میره تو زمین خوش میشه تمام میشه، ولی روزشون تو روستا که میرن دیگه هر جا پخش شد دیگه. یعنی یه چیز نیست که آدم بخواد باشه اجتناب بودی. شهرهای قدیم هم که با اولاغ و اینا چیز جا به جا میکردن، همچنین تو کوچه کنار ریخته بود دیگه، چیزه طبیعی بود دیگه، قابل اجتناب نبود اصلا. یه جمعه دو همین روال خود اطلاق نمیشه. دلیل دومی که بعضی هاش استدلال کردن، گفتن خود ادله نجاست بول که اطلاق داشت ازش نجاست خور هم به نحو مطلق فهمیده میشه. این چطور؟ اینا چون یک ملازمی است بین نجاست بول و نجاست خورش. اینا گفته شده شبیه این حرفات کتابای فقها بود، ولی تو ادله نجاست بول نجاست خور هم ثابت کنه. من واسه حساب گفته بود اینا تو اصول ما رو خیلی روشنه جوابش دیگه، حقیقتشون منقح شده. اینا گویا اعتقادی که شما میگی که ملازمه است یا اعتقاد هست، این اعتقاد و ملازمه کجاست؟ اگر منظور تو این هستش که در اذهان عرفی همچین ملازمی هست، عرف که اصلا احکام پاکی نجسی نمیفهم، اصلا عرف خور و بول بسیار حیوانات اصلا ناپاک نمیدونسته بدون هدایت انبیاء و تشریع. در دیگه میگه حالا ملازمه دارد در بین نجاست این و مثلا نجاست اون، اصلا همچین چیزی وجود نداشته. رضا اینا اون موقع که راحت مثلا خون رو میخوردن، بول حیوانات هم مثلا میخوردن، خود تو بیابون آب گیر نمیمده، حالا ما هم سنگه باشیم برای مبتلا بشیم، ولی اونا بینشون متعارف بوده خلاصه که مثلا بول این حیوانات رو قشنگ ازش برای غذا استفاده کنن، برای نوشیدنی استفاده بکنن و از خور اجتناب اجتنابی نشدن، خور اینا هم دست و پاشون بوده و زندگی میکردن. رضا اینکه اصلا بگیم اینا معتقد به نجاست بودن و بعد نجاست اینو به نجاست اون ملازم میدونستن و یه ارتکازی است که این مهم اینه، ارتکازی که یوشکل و ظهورن تبدیل به ظهور بشه حجت بشه، این عقیده در عرف یقینا چه نه میگیم خب قبول در عرف عامه نبوده، در بین متشرعه چی؟ ایشون میفهمن که این در بین متشرعه بعید نیست اما بلا قابل اثبات هم نیست، چون شما که میخوای ادعای ظهور بکنی باید بتونی همچین ارتکاز رو خلاصه نشون بدی. چرا قابل اثبات نیست؟ میگم به خاطر اینکه راستش تو خود روایات که نگاه میکنه روایات ما بین بول و بین خور ملازمه ثابت نکرده. این هم معنا از در مثلا نسبت به بول دواب سفارش به شستن کردن ولی نسبت به خورشون سفارش به شستن نکردن، پس ما قابل تفکیک هستم دیگه، یعنی ادله شرعی هم یک حکم قطعی یکسانی به اینا جایی نکرده، کما که بعضی جای دیگه مثلا اونجایی که حکم نجاست کردن نجاست یکسان تلقی نکردن، مثلا فرموده برای بولش شما دو بار بشور، برای خورش مثلا چیه یک بار بشور، یا فرموده بول خود انسان و گفتن مثلا بول انسان هم باید با آب بشوری، خورش انسان اگر که از رنگ هم استفاده بکنه چیه اشکال نداره. یعنی واقعا توی ارتکاز جامعه اون دور زمونه خیلی برخورد که شریعت مثلا با خور و باعث داشته به قلدت برخوردش با بول نبوده، مثلا پس الان قاعده ملازمه هم تو اذهان شکل نمیگیره که تا گفتن یه جا بول نجسه که حتما خور همچین هست نجسه نیم، از اون طرف شاید مثلا باشه که اگه گفتن خورش نجسه میگیم بولش هم نجسه چون از بولو اشد دارم خور، ولی از این طرفش این شد خلاصه هر احتتا الان مدعی کسی که میگه یه ارتکازی وجود داره و دوستان این ارتکاز رو از لابلای کلمات، سوالات، عبارات مثلا اصحاب ائمه نشون بده به حدی که تبدیل بشه به این ظهور، یعنی وقتی حضرت گفتن که مثلا اقسل صحبکه عن ابواب ابوال مالای و کلال احمو بگیه گفتن ابوال به دلالت انتظامی یعنی و مثلا عذرته ها این دنبالش هستش دیگه، اصلا نیاز به گفتن نداره. خب انصافا یه همچین اعتقاد قابل نشون دادن نیستش دیگه، یعنی ما نمیتونیم بیایم اینو خلاصه اثباتش بکنیم و بعد ازش استفاده بکنیم. نمونه سوم که گفته شده که اینا تقریبا جواباش روشن علی روایتی است که عمار معرو کرده که منو علامه هلی واقعا عمار رو بردن از قول امام صادق صلوات الله علیه که خور الخطاف لا بعثه هو من مایو کلو لحمو ولیکن کره اکله لانه استجار بک و آوا الی من بلک و کلو تیرن یستگیر و بگف عجر خود. ولی روایت چهار تا قسمت داره، یک خور الخطاف لا بسر خطاف فارسیش هم هم دقیقه چی میشه بازه پرنده های چی دستش پرنده های کوچیکیه که میاد تو کنه ساکن میشه چیه؟ پرنده تو کنه ساکن میشه تو کنه نمیاد تو کنه لونه میکنه میشه خب نه باته دست بگاه باته دست بگاه حالا این مسئله اولش که میگن که مدفوع خطاف لا بسابه، لا بسابه یعنی چی؟ یعنی هم پرست کنم لا بسابه یعنی که الان قاضی حکم وضعی نداره به تبعش حکم تکلیفی هم نداره، این نجس نیست که چون وقتی از خور خطاف صحبت میکنه وقتی اون خوردنش که صحبت نمیکنه که الان قاعده از احکام پاکی نجسی صحبت می‌کنه دیگه، ارتکاز هم نازل میشه به اون حکم متعارف. دوم فعلا هو هم مایکل لحمه جزء پرنده‌هاش که گوشتش خورده می‌شه. سوم فعلا برای که کره اکلو ولی که خوردنش ناپسند دانسته شده است مکروه. چهارم تعلیل کردن، تعلیل یعنی که میگن این به خونه تو پناه میاره و هر پرنده که به خانه تو پناه میارد او را پناه بده. کلو تایر اگه از تجربه کرد فعجه او. این تحبیرم به جمعه برگزر اومای شریف قرآن هست که این احد من مشکلن فجاره کرد فعجه او. یعنی کلن این انصاف رو این وجدان رو نسبت به حیوانات داشته باش که اگه نسبت به تو اعتمادی کردن یا اظهار نیازی کردن تم تقابل نکن. خب اینجا سوال این است که نسبت جزء اول و دوم جمله با هم دیگه چیه؟ خور الخطاف لا بعصبه هوم ما یوکل لحمه. آیا این هوم ما یوکل لحمه تعلیل برای لا بعصبه یا نه؟ خب واقعیت مسئله این است که جمله خیلی ظهور در تعلیل نداره. چرا ظهور در تعلیل نداره؟ چون ما اصلا نمیدونیم این جمله در جواب چه سوالی گفته شده. یه جمله که سوالش خبر نداره خب جوابی هم دور ازش منعقد نمیشه. ببینید مثلا فرض کن اگه راوی اینجوری پرسیده باشه بگه مثلا سهل تو انخور الخطاف درسته و اکلهی بعد حضرت در جوابش بفرمایند میگن خور الخطاف لا بعصبه خب هم مایه کرو لحمه. ما میگیم خب این جواب دو تا قسمت داره، لفظش مرتب نادر دو تا قسمتش سوال درسته، نمیگیم این تعلیل اونه. اما اگه سوال چی باشه پرسیده باشه که سهل تو انخور الخطاف حالا در جواب میگم خور الخطاف لا بعصبه خب هم مایه کرو لحمه درسته، ما داشت میفهمیم تعلیل میفهمیم. حالا الان که این جمله همینجوری رها هستش، سوالش مشخص نیست، قرائنش ثابت شده، آیا ظهور پیدا میکنه؟ اولا که ظهور پیدا نمیکنه، چون وقتی قرائنش نبود شک در قرینیت امر، شک در وجود قرینه میکنه، این ظهور فعلا معلق میمونه دیگه. عدات داله بر تحلیل هم که نداره، ای بود خور الخطاف لا بعصبه لانه مورد رها خوب بود. ما اگه بخوایم تحلیل بفهمیم، تحلیل هم باید قرینه سیاق بفهمیم و اینجا سیاقی که منعقد باشه نداره. حالا اولا ثانیاً اگه گفتیم که چی؟ گفتیم که این تحلیله، بعد همه تحلیل گرفتن، بعد همه مفهوم مخالفه گرفتن، گفتن ببین حضرت هم بودن خور خطاف لا بعصبه هست چون به ما یکل و لحمه هست، پس کل ما لا یکل و لحمه ففیه بعصون. میگیم برفردن که این تحلیل هم باشه ازش مفهوم مخالفه به دست نمیاد. درسته؟ چرا مفهوم مخالفه به دست نمیاد؟ چون تو بحث مفاهیم خوندیم دیگه، هر قیدی همینجوری داله بر مفهوم نیستش. یعنی ظهور در تعلیل هم اگه داشته باشه داله بر تعلیل، یعنی داله بر انحصاریت تعلیل که نیستش که. اونها هر چیزی حلال گوشته خورش هم لا بعصبه، بعد از حرام گوشت هم لا بعصبه، اشکال نداره که قید باید فایده داشته باشه، ولی فایدهش صرفا انحصاری بودن نیستش. پس دو تا نکته هاش، یک صرف فقط یکیشو چیز کردن، یکیشو روش تأکید کردن رو مثلا مفهوم نداشتن، ولی اصلا ظهور در تعلیل داشتنش هم چه قابل پذیرش نیست. چون شما به نوعی که سوال رو ترسیم بکنید جوابم ظهور پیدا می‌کنه. خلاصه از اینجا استفاده نمیشه که مثلا کل ما لا یکل لحمه و خب بی خرعه ای بحثه. اینا من با توجه این مطلب جواب این روایت جناب انبار هم مشخص میشه که ایشون امام صادق نقل کرده که کل ما اوکل الاحما فلا بسر ما یخوجه من. یه ده گفتن که این وقتی من تازی خون میگفت این دالت و تهارت منی یه حیوانات حلال گوش میکنم، میشه داشت مفهوم مخالفه بگیریم بگیم پس کل ما لا اوکل الاحما فقیه بسر نونه دیگه. درسته این حالا به تعبیر مفهوم لقبه، به تعبیر مفهوم شرطه، یعنی شرط اصطلاحی نیستش اما یه شبه شرطی از کل ما اوکل مثلا، ولی مفهوم شرط هم اینجا مسلماً ظهور درش منعقد نمیشه چون در مقام بیان همه اقسام که نبوده که. اگه حضرت مثلا اینجوری مثلا بپرسه بگید مثلا سهل تو انحب به مایخ رو جمعن الحیوانات، حضرت در جواب بگن کل ما اوکل لحمه فلا بعصبه، این خود در مقام بیان بودن دهی دادن به کل ما اوکل لحمه پس مالا اوکل لحمه کلن ساقطه. اما این روایت که همینجوری تنهایی جمله ما بدن بگم تلقلم معلوفت زکاتون حکم قلم سامده چی فهمیده؟ نمیشه دیگه تلقلم سامده زکاتون حکم قلم معلوفت فهمیده نمیشه. اینجا مستقیم میگن چیزایی که حلال گوشتن قاعدش اشکال نداره فهمیده نمیشه. حالا پس هر چی حلال گوشت هست همیشه حتما چی داره اشکال نمیشه. به بعد چهارون بود به همین قیاس به بعد جناب علی ابن جعفر از برادرش حضرت موسی ابن جعفر داره سألت هو عن الدجاجت و الحمامت و اشباه هما تتع العذرت ثم تدخل فی الماء. پرسیدن این روایت هم قبلا یه بار خونده میشه توی بحث اگه اشتباه عرض نکنم توی بحث کرکس و عقاب که گفتش اگر منقارشون خونی باشه باید بزنن تو آب چی میشه. پرسیدن در مورد مرغ و کبوتر و امثال اینها به پاش نمیزنن روی عذره بعد میرن وارد در آب میشن یتوضع و من حال سرات آیا برای نماز میشه این آب وضو گرفت یا وضو گرفتن از اینها جایز میشه؟ قال لا، هدف اولا نه، اگر پاشونو بذارن روی عذره بعد برن تو آب دیگه نمیشه وضو گرفت. الا ان یکون الماء کثیرا قدر کر من ما، مگر که آب کثیر باشه به مقدار کر. خب بعد که خواستن یه دوباره چیکار کنن؟ عذره اطلاق بگیرن. خب نگفتن که سهل تو انه دجاره تو انه همان وقت تطور عذرت هم نجسه هستن تطور عذره. حضرت هم در جواب اصطلاحا چیکار کردن؟ ترک استفسار نفرمودن که ایول عذرت هیه چه جور عذره هیه؟ امکانت نجست هم مثلا فلات و توزع من الما، امکانت طاهرت هم فکر از اون. این ترک استفسار داله برای این هست که اینجا مطلق عذره رو چی میکنند؟ در من میده. و من رو شهید ساعت باز همون فرماشات قبلی باید اولا که کلمه عذره اگه نگیم مختص به عذره انسانه لااقل مشترک لفظی است بین عام و خاص و اجمال پیدا میکنه. اینکه حد اخر بعد علاوه بر این که میفرمایند که این روایت باز دوره ارتکاز داره علال قاعده مقید است در سوال به عذره نجسه، چون ما از خارج هم مطمئنیم که عذره گاو و گوسفند خودش هم تو آب بیفته درگه به آب نمیزند. یه مفتر نمیم سوال کنیم اگه یک کبوتری رو عذره گوسفند پاشه گذاشت بعد رفت تو آب حکمش میشه. با توجه اون ارتکازه فقط و اول سوال میره روی عذره نجسه، اصلا شامل عذره غیر نجسه نمیشه و نمیتونه دامنه نجاست و عذره رو مشخص کنه. روایت در مقام بیان دایره نجاست نیست، روایت در مقام طرق انتقال نجاست هست.
این کسی میخواد اصلاح گیری کنه، خب از چرا میخواد کار بکنه؟ یعنی اگه مسلمه که عذره حیوان حلالش پاکه چرا میخواد از این روایت استفاده کنه که همه عذره؟
خب بیشتر ما گیر مسلمه عذره حیوانات حرام گوشته، عذره انسان که البته نجسته. عذره حیوانات حلال گوش، حالا لااقل نگیم حلال گوش، مثلا این حیوانات متعارف حلال گوش کردن پاکه، یه سری موادی وسط میمونه اینا محل گیر و اشکاله.
بس میشه از یه اطلاق گیر کنیم بعد بگیم حلال گوش تخصیص خورده دیگه؟
نه ده ببین اگه اطلاق گیری بشه بکنیم اشکال نمیگیم مطلقه، بعد اونا تقیید خود باقی مواقیش میمونه. ما سوال این سوال فنیست که این همه جا تکرار میشه. اگه یه کسی یه سوالی پرسید توی سوال بعد از خوبی رو نگفته بود ولی ما با قرائن میدونیم که حتما خوبی مد نظرش هست، از این روایت میشه اطلاق گیره؟
نه اون نمیشه اطلاق گیره، ولی این جواب آخری که فرمودیم که یعنی ما چون مطمئنیم که این هم شامل همه عذرانی میشه پس این عذره عذره مطلق نیست.
آه نه، این میخوام از این چه استفاده کنیم؟ میخوام استفاده کنیم که پس حتما راوی یه غیر ارتکابی تو ذهنش بوده
بعد عذره نمیشه.
پس اگه غیر عذره نجس تو ذهنش بوده پس نمیشه علاش نجس بفرست کل عذرت نجس هم این ناخدای قدره نجس میدونسته چون اونها صورت میکرده. اگه کسی باید بگه نه این راوی هیچ غیر ارتکابی تو ذهنش نبوده، اگه اون باشه که باید شامل عذره گاوگوسفند هم بشه، اون مسلمان شامل اون نمیشه. پس این ناظر به عذره خاصی بوده، تا گفتن عذره خاص از اطلاق چی میشه؟ خارج میشه دیگه. بعد ما نمیدونیم اون دامنه خاصش تا کجاست خلاص. جدا از اینکه اصلا به تعبیر دیگه ایشون اون دل و روایت قبلی دارن میگن این هم که خاطر ذهنتون باشه که گوشه ذهنتون که کلا مثلا عذره حیوانات غیر حلال گوش این مسئله خیلی غیر مبتلا بهیه. مثلا بعد این گور بگیم معمولا کاری که میکنه کسی پیداش نمیکنه، قایم میکنه خودش، یعنی مبتلا به نیستش. مثلا یه سگ، مثلا یه موش، مثلا درسته ولی عذره مثلا شیر و گرگ و پلنگ و خرس و اینا که معمولا مثلا یه چیزی که مبتلا به باشه که ازش سوال کنن که یه جا بودیم یه کبوتری پاش گذاشت رو عذره مثلا گرگه بعد رفت تو آب مثلا، درسته این علال قاعده پس این که مبتلا به هستش یه انسان است، یه حیوانات مثلا یه حلال گوشتن، حالا مثلا گوشش ممکن مثلا سگ هم باشه، حالا سگ خیلی پنهان نمی کنه درست سگ پنهان یعنی دیده میشه عذرش، ولی مثلا این موارد خیلی وسیع و گسترده این اگر باشه اطلاق بگیره مثلا خب یه نقطه خاطره سنتون بود گوشه ذهنتون. ببینید ما تو عصر سالو قرار کردیم که وقتی سوال از نجاست میکنیم باید دو تا پرونده باز کنیم. یه پرونده در مورد این که این نجس هست به معنی یعنی آب را منفعل میکنه از اونا. دو یه پرونده در مورد که این نجس هست یعنی مانع صلات هست. مانع صلات چیه؟ نیستش. یه دو تا مثلا مسئله جدا بود که کلمات با هم یه خلط میشد. این روایت که الان خوندیم روایت ابن بردی روایت چهار بود که هدف همون اصلا چی منجس نیست. اون که یه روایت عمار بود گفتن خور اون خطاف لا بسابه از این شما چی برداشت میکنه؟ به حساب ظاهرش اطلاق داره، یعنی هم در نماز لا بسابه هم اگه تو آب بیفته لا بسابه. تو وقتی میگن خور خطاف اشکال نداره یعنی هیچ اشکال نداره دیگه، درسته؟ لای نفی جنس دیگه، یعنی هیچ مانعیتی توی وضو و غسل و قسل و صلات هیچ ایجاد چیه نمیکن. این روایت چهارم
که هم بسیم به سوال بسته بیداره اینجا این رو بسیم که به سوال بسته بیداره ما سوال نداریم.
آه خب اگه سوال بینید یک اصل از رابطیتی که داریم که اگه سوال طوری باشه که بخواد جواب رو تقیید بزنه راوی باید سوال رو نقل کنه دیگه، درسته؟ اما این سوال بخواد جوری باشه که توی روایت ما یه چیزی اضافه کنه اگه راوی سوال نقل نکنه به ثابتش در بریم نمیدونه. ما میگویم این روایت مجمله، شاید اگه سوال داشت دور در این اضافه هم پیدا میکنم تو بحث قبلی. این روایت الان حضرت علی بن جعفر که الان داریم میخونیم این چی میگه؟ این سوال سر نجاست در آبه. میگه اگه تو آب رفتن اشکال داره یا نه؟ حضرت میفرمان که از اون آب وضو نگیم مگه که آب چی باشه؟ کسی باشه. حالا یه روایت دیگه داریم شبیه همین این رو نهاد بفرمایید باید سند دیگه اینجا داره سأل تو انا الفعرته و دجاجته و الحمام و اشباه ها برستم در حالت موش و مرغ و کبوتر و اشباه اینا تتع الازره میره پاشو رو ازره میداره سمه تتع و ثوبه بعد میره رو لباس ایوبسه این چی هستش نجاست صلاتیه آیا باید بشیم لباس یا نه؟ حضرت چی فهمدن؟ فهمدن امکان از توان من اثر هی شیعان اگر یه لکهی گذاشت رو لباس خب چی هستش فقصر و الا فلا، یعنی نوع جواب دادن مثل اون بحث سابق توی جایی که ملاقات با آب است با جایی که ملاقات با لباس است چیه فرق میکنه دیگه. همین جلسه قبلی بود توی فکرم بحث کنیم گفتیم منی که خوش شده باشه و اگه به آب اصابت بکنه فوری آب منفعل میشه، درسته؟ اما اگه به لباس خیس بخوره لباس خیس منفعل چیه؟ نمیشه. الان همون تفکیق اینجا کاملا شما میبینید. فقط این که رفته پاشو گشته رو ازره اگر اون لباس رفتش خب ما باش منر قاعده تو فقه متعارف این لباس نجس میشه دیگه، درسته؟ چون رفته رو ازره و ازره هم رفته رو لباس دیگه یا لاعقلش دیگه متعارف با یه واسطه هست ولی باید من نجس نمیشه مگه اگه لکه کنه. اگه لکه کنه این معلوم از اون این نجسه حضور داشته هنوز. اما اگر که تو آب وارد بشه به معنی که تو آب وارد شد چی میشه؟ آب رو منفعل میکنه. حضرت اونجا نفهمیدن که وقتی میره تو آب پاشو میکنه تو آب عین نجس به پاش هست یا نیست، همین وقتی به پاش مالیده همون اجمالش هم به آب برخورد میکنه آب غیر منفعل میکنه اما به یک جامد دیگه سرایت نمیکنه. این حالا پیش از اون باشه برای بحث تنجز متنجس. حالا برای میخوام بحث اونجا چی هست؟ بحث اونی هست که از این روایت هم اطلاق نمیشه گرفت، یعنی سأل تو عن الفعرت و دجاجته در حمام و اشباهها تطور عذره که حضرت فاقا انکان از تبار من اثر شرون فقصل ها نمیشه خلاصه این ازش اطلاق گرفت بگیم پس چون استفسار نفرمودن که این چی جور عذره ای هستش پس حضرت همه عذره ها چی هستن نجس هستن. و اما روایت بعدی روایت پنجم یا ششم داره که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابو عبدالله عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من انسان او سنور او کلب ای یعید صلاته. یه پرسم در مورد مردی که در لباسش یه عذره است از انسان یا از گربه یا از سگ آیا نمازش را اعاده میکند؟ حالا فقط امکان لم یعلم فلا یعید. و انکار لم یعلم فلا یعید. هدف هم اگر که نمیدونست و نماز خونده اعاده نداره. خب بچه استدلال چی هست؟ بچه استدلال این هست که گفتن که این راوی ارتکازان خیلی معلومه، میگه از در این امسان سنور کن، درسته؟ یعنی پس اینجا نیشون این مقصود امسان هست دیگه. بعد هم این سنور کن که مسلمه خصوصیت که ندارن که بگیم مثلا این ستا به خصوص از درشون نجسه بقیه چی هستن؟ پاکن. این علال قادر مثال هست برای چی؟ جنس عذره لاغل غیر معقول الله حتی عقل داشتی
محل ابتلاش
چی؟
محل ابتلاش
نمونه داره. یعنی پس ما اولا میگیم که ذکر این مسادی داله و این هست که حب در انسان انحصار نداره. دوم میگیم که چون اینا خصوصیت ندارن القای خصوصیت میکنیم، اینا هم را مثالیت میکنیم. القای خصوصیتی کردیم ازش چی به دست میاد؟ ازش یک جامعه به دست میاد. اون جامعه چی هستش؟ درسته؟ اون جامعه و حیوان غیر معقول الله. پس انگار پرسیده است ان رجل یسلی و فی ثوبه عذرتون من حیوان لایکل لحمو. حضرت هم فرمودن که ان کان لم یعلم فلا یعید، اگه نمیدونسته اعاده نکنه. که اینجا شرط کاملا مفهوم داره دیگه، یعنی اگه میدونسته باید چیکار کنه؟ اعاده بکنه. مرحوم شهید سر رضوان الله علیه میفرمان که خب ما قبول داریم که اینا اولا چه دستش اینا اجمالا مثاله، یعنی شما القا خصوصیت بکنید تا کجا میخواید القا خصوصیت کنید؟ بگیم ما القا خصوصیت میکنیم، بگیم پس عذره هر چیزی، یا بگیم عذره هر حیوان حرامگوشتی، یا بگیم عذره هر حیوان حرامگوشت مثلا چارپایی که پرنده نیام توش، یا بگیم عذره هر حیوان حرامگوشت چارپای درنده‌ای یعنی سبا باشه، درسته؟ تا کجا میخواییم چیز بکنیم پیش بریم؟ ظرف اخلاص گرد از خصوصیت و اطلاق گیری به معنای این نیستش که بخواییم اطلاق رو بگیم مطلق عذره یا مطلق مثلا غیر معقول الله، چون ما دقیقا نمیدونم اون چیزی که توی خلاصه خاطر این راوی بوده چی بوده. میدونیم داره مثال میزنن ولی متعارف زنه خودش و امام علیه السلام. لذا ببینید این سوال اینجا مطرحه. ما روایات داریم که میگه عذره پرندگان کلا پاکه، خونده نیگه توی فکرم رسائل که بحث آور تراجی نمونه از کنیم از اون تعارضه که چهار طرفی بود. خب یکی از سوالات جدی اونجا این بودش که این تعارض با بقیه عدله عذره چجوری حل بکنیم. اگه واقعا ما عمومات نجاست عذره رو نسیم اثبات بکنیم، عدله طهارت قرعه پرندگان به قوت خودش باقی میمونه. آیا واقعا میشه از این روایت مثلا نتیجه بگیریم که خب این القا خصوصیت میکنیم، میگیم هر عذره نجس است حتی عذره پرندگان، بعد این با دلیل طهارت خور پرندگان به تعارض بندازیم؟ مسلما چنین چیزی شدنی نیست. ما نمیتونیم اینا رو در کنار هم دیگه به این شکل جمعشون بکنیم. و اینم خاطرمون باز درست باشه که این روایت هم مثل روایت قبلی مصحبش بیان حکم عذره نیست، مصحبش بیان حکم کسی است که جاهل بوده نماز خونده حالا چیکار بکنه. یعنی نجاست و ایناش مفروغان اهل یه ارتکازی است. خلاصه پس ما خواستیم القا خصوصیت بکنیم، باید بریم سراغ ارتکاز راوی، از ارتکاز راوی هم خبر نداریم. بله اجمالا میفهمیم که حکم منحصر در انسان نیست، لااقل عذره کرد که حالا دیگه توی حیوانات از همه انجس بود و عذره سنو اینا که هستن القا خصوصیت میکنیم. این مثلا قرد متعبرش حالا شما شیر و پلنگ و گرگ و چند تا چیز دیگه که خواسته ماهی نیستن، پرنده هم نیستن، چهارپای حرامگوش هم هستن، درنده هم هستن، روش ملحق میکنیم. اما داشت این عام مطلق خلاصه به دست بیاریم یه همچیز قابل دست آوردن نیست. به هر حالشون میفهمن که ما که هرچی در روایت گشتیم یه تعبیر مطلقی که بیاد حکم عذره رو به نحو عام اثبات بکنه به دست نیاوردیم، درسته؟ و لا یوجد ما یصلح ان یکون مرجعا للحکم بالنجاسه الا فی البول من الحیوان غیر المعقول خاصتا. فقط در بول حیوان غیر معقول یه دونه روایت عام ما پیدا کردیم که به کار فقیه میاد دیگه، اما فی غیر ذلک در بقیه اقسام بول یا در اقسام خور فلابد در نقطه کلیدی روشی ما یه جمله است خلاصه، فلابد در فیه من ملاحظت العدلت الخاصت فی کل مورد فان ثبت به النجاسه فهو، اگه نجاست ثابت شد مورد مورد شد دیگه، و الا کان المرجع و قاعدت از طهاره او غیره ها من الاصول المعممه. نسبت به اثر انسان که نه، اثر انسانش محکمه، درسته؟ این که اجمالاً حالا به خوش با این روایت آخری اثر حیوانات چهارپای حرامگوشت درنده احتمالاً اینم، یعنی چون اگه کل به تنها گفتیم شاید کل تنها خوب نجسان این میدونستن دیگه، ولی چون گربه هم کنارش چیدن از گربه راحت میشه انقاض خصوصیتی از بگیم گرگ هم بگیره پلنگ هم بگیره، درسته؟ ولی دیگه مثلا بکشونیمش به حیوانات که خون جهنده ندارن، مثلا مثلا تمساح و سوسمار، مثلا بکشونیمش به ماهی ها، بکشونیمش به پرندگان، هیچ دلیل دست ما چه نیست. پس روش بحث ما تقریبا در بحث بول و بحث خور مشخصه. ما اشارات جلسات بعدی رو هم زحمت میکشم بعد یه مرور تو روایت بکنم از روایات خاصه تا کجا اولا دامنش اثبات میشه، ثانیا حد تنگیزش تا کجا
حالا
قاعده همینه، ولی حالا شما ذهنت رو اینا نبندین، یا شما رفتین تو ادله یک ملاق جدی کشف کردین مثل خونه جنده که قبلا فهم کردیم داریم بعد دیدیم نداریم، میکنی که تو ادله شما بگیم مثلا پرنده ها اصلا ملاقش حلال گوشت و حرام گوشت نیست، مثلا ملاقش گوشتخار و غیر گوشتخار، مثلا درست یادتون میگفتیم اونا جیفه میخورن مردار میخورن نظام حکمشی مثلا چیز داره، یعنی ممکنه ملاقات جدید مثلا به دست بیان، ولی روش بحث اون بناسه باید از این برای که ادله خواسته رو بخونیم تو لابلای ادله که یکی یکی میدیم جدا چیکار کنیم چیز در بیانه خلاصه ضابطه بگشیم بیرون اگه تونستیم، اگه نتونستیم که قدر متقن اندازه رو اثبات کنیم مازادش رو چی کنیم به اصل طهارت مراجعه کنیم، یا به قول من که اصلا اگه جایی دیگه اصل مؤمن دیگه وجود داره مثلا به براعت مراجعه کنیم، گاهی به استصحاب عدمی مراجعه کنیم. من زمان اللهم صلی اللهم صلی
سوال زمیشی که همه این کاری که ممکن میکنی که کتابای متأخرین میتونی که شکل دنیا نگاه کنی و از دو برم نمانده اصلی ولی این وسط مثلا شهیده این علامه محرقه این باهایی که این وسط همتون هم جواهر اینا اینا رو نمیخواد نگاه کنی این نظرات این استدلالهی که دارن اینا
والا ببین از این نگاه کنی که خیلی خوبه حرفی نیست، ولی کتابای وسطی وقتی خیلی به درد میخوره که آدم احتمال بده یه قرائنی در دستشون بوده که این قرائن فوت شده دست من شما چی شده نرسه، الان حالا شاید این مدت خودتون هم به مقدار تصدیق بفرمایید با وجود امکاناتی که ما داریم تقریبا آدم مطمئن میشه که قرائنی بوده که دست ما بهش نرسه دست ما بهش میرسه. ما اجمالا تا دوره مکتب هله رد پای داریم از روایاتی که اونا داشتن به ما منتقل شده نشده دیگه، ولی تعدادش خیلی محدوده دیگه، نمونه‌اش مثلا تو سرایل اومده، چند مثلا تو معتبر تکاتوری که کلمات شهید اول اومده، یه مطالبی مثلا در مثلا کلان عوض بکنه نداره، بعد این که راه متأخری در مثلا ما داریم اجالتا حکم عوض بکنه این که راه متأخر معمولا اونا رو نگاه کردن مثلا میخوای کار کامل انجام بدید مثلا اونا از کردن بعد حوصله کنن یه دور مثلا طبق تاریخ دوبار بیان جلوش سیر تحولات فقه و اینا چی بشه دست مثلا مثلا دیدید مرحوم علامه یه روایت از عمار آوردن که توی مجامع روایی ما نیست، این علامه در مختلف معرفه کردن درسته، یعنی روایتی که اون وسط هم بوده اینا رفتن دیدن تتبع کردن بعد بخاطر اینکه کارم بخواد کار دم دستی انجام بده معمولا مثلا دو سه کتاب اینجوری نگاه بکنه بعد در سراغ روایات کار جمع میشه، ولی مثلا خواهد مفصل‌تر کار بکنید مثلا مفصل کلامه هم نگاه کنید، مفصل کلامه نسبتا البته مثلا بالا از ابزار امکانات امروز اقوال و فروعات و اینا مثلا اقوال خوب چیز کرده مثلا کامل آورده کی چی گفته مثلا قدم بدن دو تی کتابای متأخرین رو فرق مثلا مثل مدار کلوبه من هم آتوبه اجتهادی اینه که چه بدارم من هم آتوبه بروجردی هستن یه دور سری تاریخی بحث هم برای شما کامل چی میکنم
حالا یه این لازمه این هم نتیجه شونه که این وسط هر کتاب سفیه دیگه به کار ما نمی کلن را بزنید کلن کنار
خب همین کتاب وسطی دو تا فایده داره، یک این که شاید یه قرائنی دستشون رسید که ما نرسیده که این حد اکثرش تو مکتب هله است دیگه بعدش مطمئنم که خبری نیست درسته، اونم خیلی محدود تا جا دارم نگاه کنم یه روایتی چیزی دستشون بوده نبوده مثلا، دومی که ممکنه گاهی تو استظهار از یه روایتی یه چیزی به خاطر شریف اونا رسته باشه که به خاطر ماجی هم نرسته که این دیگه دیروزود نداره، این هر فقیه هم الان اون دو تا اتاق اومدن این نفعی داره بحث میکنه ممکنه نکته داشته که من شما چی دارم نرسته، این ما دیگه اینجور جنس مسائل رو آدم به قدر و تطور کنه که نسبت به ظهوری که داره دست میره اطمینان پیدا کنه دیگه، دوست دارم اگه ته نداره که شما هر جنب بگید باز این خب شاید یه نفر دیگه بریم پیش آقای فلانی هم نشون بدیم شاید چه دیگه بریم پیش آقای فلانی شون شاید ایشون رو برداشت دیگه بکنن این که دیگر اشتهاد مثلا لازم نیستش به مقدار اگه مراجعه کردید نه نوع افراد دارن همینجوری میفهمن و نکته خاصی نداره
مثلا یک انتقاد آیت الله شوبری به آیت الله خویی داشتن همین بودش که میگفتن که ایشون خیلی روی خیلی کتابای فقهی و استدلالات مهم ذهن خودشون خیلی ذهن چیزی بود و اینا مثلا زود میگن گفت خیلی از اشکالات که مثلا ایشون دارن یا مثلا به استدلال یک روایت اشکال دارن میگن اشکال با جوابش تو جواب اومده چون مراجعه نکردن جواب میگن یعنی میگن ما کتابای تلاشه قبلی ها رو نباید نادیده یعنی مخصوصا مثل صاحب جواهر مثل طبقه وحید بهبهانی و شاگرداشون اون خاندان کاشف و بسا اینا یک عالمه تلاشه علمی فقهی داشتن ولی این وسط اون نادید بگیریم بیم یه 600 ببینیم بریم روایات این وسط دیگه انگار
نه حق با شماست کاملا من با این موافقم ولی خواستم تو بعد نجازه بول شما نگاه کنید تقریبا غیر از مرحوم 600 کسی هم بحث نکردن چون اونا سرکشون یکی چند نمونه شو دیدیم دیگه رسیدن گفتن این که از اجماعات از اقل مرحوم رهدوانی زنان و کودکان کوچه و خیوان هم میدونن قصد رو رفتن
اون جایی موردی باید بحث کن یه جایی میبینیم
قبول نمیدیم اگه بحث کرد باشن خب باید بریم چی کنیم راجعش باید تعمل کنیم فکر کنیم کاملا درست کنیم ولی اینو که ما مبتلا به ما بزن تو نیتر رو هیچ که بحث نگرد جز مرحوم شهید صدر کافر شهید صدر رو مرحوم آقای حائری و حاجی مصطفی خمینی مثلا 3-4 نفر بحث کرده بودن درست مثلا دم و تقریبا هیچ کنون بحث نگرد بودن با دوست دارد متأخرین یعنی این روی کرد قدما که خیلی به اجماع تکیه میکنن سبب میشه که این روایت شما همین روایت با مثلا بول رو جستجو که میکنید هیچ گردش بحث نکرده چون اصلا همین شروع قرآن نگاه کنید خیلیشون به عنوان اول از نجاست مثلا البول و القائد هیچ توضیح نکنن رد شدن اینا فقط مسلمات دیگه مثلا فرض کنید اگه واقعا یه مسئله باشه که روایتاشو آوردن سر روایتاش بحث کردن به خصوص حالا من بخواستم من سوالی خیلی ارادت ندارم راستش ولی معلومه وحید و اینا که خیلی استدلالات خوبی دارن خیلی ارادت ندارم اصلا ولی مثلا وحید و اینا واقعا جدن مثلا وحید واقعا محققانه جد میکنن حرف میزنن مثلا استظهار میکنن و قرائن جمع میکنن اینا حتما خوندن این کتابش
مثلا
شده نظر فقهی مستقل اثر مصابی و ظلام دیگه نه تا حج من که رفاقا همیشه تو دست صاحبه گفتم مثلا سکن یک دوسه جلیش حد دقل بخونه گفتن نگاه فقهی مرحوم وحید یعنی کاشف الغطا و تقریبا میرزا قمی و صدر و ارونی میدن هر چی دارن از مرحوم وحید دارن چرا؟ سر این که خیلی به خودم اعتنا میکردن داره با چی داشتیم ولی تو استظهارات عرفی شما تو جمع قرائن اصلا کلن رئیس مکتب تجمع قرائن مرحوم وحیده تجمع قرائن از وحید چیز اصلا بابش باز شده به این شکل گسترده رنگاش که هم ملامتقی مجلسی از چیزم خیلی به جدون المجلسی خیلی چی بذاره هم ملامتقی عنایت داره ولی تجمع قرائن هم در رجال هم در استظهارات این که الانش میگن مکتب قم میدن اون مکتب وحید بهبهانی دیگه الان به اسم مکتب قم میشناسیمش کلا به اساس رجالی ما همش از وحید شروع شده درست این بین اصولی ها
رجالی یعنی همین
جدید که صد شهید ثانی و مرحوم چیزو صاحب مدار رو اینا رو عوض کردن فعلا هی تلاش کردن برای توثیقات عامه و اینا این حرفا حالا ریشش تو اخباریاست تو اصولی ها وحید میتونن تدوین کردن دیگه و تو طریق استظهار هم چیزه برمان وحید اینا رو انداخته کرد یه روایت های بررسی کنیم هی بشنید نمونه های مختلف کنار هم دیگه بشنید از مجموع چیز داریم حالا واقعا مثلا مسئله بزنه حالا دو تا جایی یه جلشو بکنیم خیلی خوندنی هم خیلی هم قلم روونی داره خیلی شیرین هم راحت میشن راحت میشه تون 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 خون رفته شد
حدایق
هم خیلی خوب ولی خب به دقت مساوی نیستش این فرق اخبار اصولیه دیگه ایشون رأس الاخبار اینا یعنی مثلا عالم خیلی بزرگن ولی جلو وحید بهبهانی خب مثلا وحید ایشون خیلی تو بده سر میاد تو همه بحثای اون دوران تو منازعاتشون با هم دیگه وحید ایشون چیز بود سر بود